أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله فبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينصركم شيئا ولم يظاهروا عليكم أهدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلها إن الله غفور رحيم. در جریان سوره مبارکه توبه و انفال مفسرین صدر اسلام مخصوصا ابن عباس اصرار داشتن که جایگاه سوره توبه مشخص بشه، که چطور سوره توبه بعد از سوره انفال واقع شده و سوره انفال در اثناء سوره توال قرار گرفته یا توال و معین قرار گرفته. انفال در حدود 75 آیه است. سوره مبارک توبه جزء معین است، اون سوره که آیاتش از 100 آیه بیشتر است. سوره قرآن را به توال و معین و مثانی و قصار و مانند آن فصلات تقسیم کردند. توال همین سوره مبارکه بقره و آل عمران و نساء و مائده و انعام و اعراف و اینها. معین از اون آیاتی که از 100 آیه بیشتر هست میگن معین. مثانی هست و مفصلات و قصار. ابن عباس مشکلش چند تا بود. یکی این که چطور این سوره انفال در اثناء توال قرار گرفت یا بین توال و معین قرار گرفت در حالی که جزء مثانی است. مشکل دیگر ابن عباس بسم الله نداشتن سوره مبارکه توبه است. اون طوری که در کتابهای تفسیر چه شیعه چه سنی از ابن عباس نقل کردن این است که ابن عباس یه سؤالی از عثمان دارد، یه سؤالی از وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه. سؤال ابن عباس از عثمان این است که چطور این سوره در اینجا واقع شده. هم فاصله زمانی زیاد است، برای اینکه سوره انفال اوائل هجرت در جریان جنگ بدر نازل شده است و سوره مبارکه توبه در سال نهم هجری نازل شده است، یه 6-7 سالی بینشون فاصله است. دوم این که چطور سوره انفال و معین کنار هم قرار گرفتند، این به دنبال انفال آمده در حالی که انفال جزء مثانی است، جزء توال نیست. عثمان پاسخی که داد این بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر آیه یا هر سوره‌ای که نازل می‌شد جایش رو مشخص می‌کرد، می‌فرمود این آیه باید در فلان سوره باشد و اون سوره هم جاش فلان جاست، که ترتیب قرآن هم از نظر سور هم از نظر آیات به وحی الهی است. جریان سوره مبارکه توبه چون در اواخر عمر حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شده است و فرصت زیادی هم نبود، یا از اون حضرت نپرسیدند یا بیان اون حضرت به همه نرسید، بعد از رحلت اون حضرت ما موندیم چه کنیم. لذا ما فکر کردیم که سوره توبه چون تناسبی با مزمور سوره انفال دارد او رو پشت سر انفال ذکر. این جواب فقط به اون سوال پاسخ میدهد که چرا سوره توبه بعد از سوره انفال ذکر شده است. اما اون که چرا بسم الله ندارد این رو پاسخ نمیده. سرش این بود که سؤال ابن عباس از عثمان درباره بسم الله نداشتن نبود، درباره این که چطور دنبال انفال ذکر شده. جناب امام رازی بعد از نقل این مطلب از ابن عباس و عثمان از قاضی نقل بکند که این سخن اگر درست باشد حرف امامیه در می آید، که امامیه معاذ الله قائل به تحریف قرآن هم قائل هم این که قرآن کم و زیاد شده، دستکاری شده و غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم دخالت کردن، در حالی که این چنین نیست. قرآن تمام آیاتش و سور، تمام سورش به آیات، همه به وحی الهی است. این امامیه هم که معاذ الله قائل هم این که کم و زیاد شده. این تهمت از دیرباز بود، در حالی که شما به تبیان مرحوم شیخ طوسی که مراجع فرمید، بعد هم فرمایش تو مقدمه مجمع بیان مرحوم امین الاسلام آمده است. مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع میکند که محققین امامیه بیانن که این قرآن کریم نه یک کلمه کم شده نه یک کلمه زیاد شده. این قرآنی که الان جامعه انسانی و امت اسلامی در محضر اوست و خدمت اوست، همان است که از زبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم به امت رسیده است، بدون یک کلمه کم، بدون یک کلمه زیاد. این حرف محققین است. حالا ممکن است احیانا کسی گرفتار برخی از شبهات شده باشد. غرض آن است که این تهمت از دیر زمان بود، بعدن هم رواج پیدا کرد. اما سؤالی که ابن عباس از مبارک است امیر سلام الله علیه داشت و مربوط به ترک بسم الله است، که چطور سوره توبه بسم الله ندارد. اون رو وجود مبارک است امیر طبق این روایت پاسخ بودن که این آیات اولیه سوره مبارک توبه اعلان نبض عهد و قطع رابطه است، یه اعلان خشم و انزجار و براءت است و این با بسم الله هماهنگ نیست، چون بسم الله آیه رحمت است و این طبیعه سوره مبارکه توبه اعلان براءت است. این وجه در حد حکمت میتواند قانع کننده باشد، نه در حد علت. یعنی که بسیاری از آیاتی است که یا مثلا سوری است که مصدر بسم الله الرحمن الرحیم هستند، ولی تقریبا با قهر و غضب شروع می شود. ان زلزله ساعت شیء عظیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان زلزله ساعت شیء عظیم، یا تبت یدا ابی لهب و ماننده. بنابراین این در حد حکمت قانع کننده است، که میگن واسه تسلیمی در حد حکمت است نه علت. از اینجا معلوم می شود که اون سوری که بسم الله دارد، بسم الله نازل شده است اولا و جز اون سوره ثانیا. این حرف را خود امام رازی هم اعتراف کرده است در تفسیر که این نشانه آن است که اون جایی که بسم الله دارد اون را کسی نگذاشت، اون از طرف وحی آسمانی است و جزء همون سوره است. اختلاف شیعه و سنی در این نیست که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است یا نه، اختلاف در جهر بسم الله است نه در جزئیت بسم الله، و در جزئیت نسبت به صلات هم این چه است که آیا جزء نماز است یا نه، وگرنه جزء سوره است. هر سوره‌ای که در بسم الله آمده بسم الله جزء اون سوره است، اما باید او رو جهر خوند واجب است یا مستحب، یا اصلا جهر مستحب نیست واجب هم نیست، این یه مطلب، و جزء نماز است یا نه مطلب دیگه است. اونا به حکم فقهی برمی‌گردد، وگرنه در بحث تفسیری اینها طوری که امام رازی در تفسیرش تصدیق کرده است متفقن که بسم الله هر سوره جداگانه نازل شده است یک، و جزء همون سوره هم هست دو. خب پس اون چرا که روی این تقریب آمده است ترتیبش به دستور ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهد بود. حالا گاهی برخی از سور غیر کمال در اسنا قرار میگیرن، اون هم به نظم الهی است. سور معین هم همینطور هم اینکه نیست که همه اونا خط کشی شده یه اندازه باشد، غالبا اینطور است نه دائما، چون که سوره مبارکه فاتحه الکتاب جزء تواد نیست و در تلیعه سور قرار گرفته و همراه با تواد آمده. اونا خواستن بگن به این که سوره انفال 75 آیه، سوره توبه 129 آیه طبق نظر برخی از 130 آیه است، جمعا در ردیف سور کبال خواهد بود، نزدیک 200 آیه می شود، به جزء نظیر سور کبال می شود، جزء سبع کبال است. این هست سوره طولانی، یکی سوره بارکه بقره، دومی آل عمران، سومی نساء، چهارمی مائده، پنجمی انعام، ششمی اعراف، هفتمی انفال توبه. که این انفال توبه اگر یک سوره محسوب بشود نزدیک های 200 آیات در ردیف آیات سوره دیگر. حالا این معیار نیست، غالبا به این است که اول کبال است و بعد معین است و بعد مثانی است و بعد قصار و فصلان. عمده آن است که ثابت بشود که تمام این قرآن کریم که الان ما در خدمت آنیم، یعنی جامع انسانی در خدمت اوست، بدون کم و زیاد با همین ترتیب به وحی الهی متکی است، صورتاً و آیتاً به دستور ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است. اونایی که نخواستن این معارف را درست ضبط بکنن در ساده ترین مسئله اختلاف کردن که در نومت های قبر هم اشاره شد، و وضو گرفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی نبود که اونا ندانن، خب همه میدن پیغمبر چیزی وضو میگرد، آموزش هم اونا تبرک میگرفتن. خب بعد از رحلت و این اختلاف عظیم در کیفیت وضو گرفتن پیدا شده. این طور نیست که همه مسائل رو مشکل فقهی یا نقلی یا تاریخی باشد، از این سقیفه فسنه هایی برخواست بالاخره. خب پس براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، این درباره تنظیم این سوره توبه و سوره براءه با قبل و بعد. بله عنوان براءت، بله، ولی بله عنوان قهر، تبت یدا ابی لهب، عذاب دیگه، یا اونچه را که درباره ایلاف قریش آمده اونم عذاب دیگه، اگر چونچه سخن از عذاب الهی است که عذاب با رحمت هماهنگ نیست. اون آیات هم همینطور دیگه، در برخی از سورم باز همین هست، آیه اول سوره مبارکه هجید است که یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله ساعت شیء عظیم. خب بله، این دلیلش این است، چرا بترسید؟ برای که زلزله قیامت عظیم است، این از قهر خدا شروع میکنم دیگه. تبت یدا ابی لهب، این طور است. در حد حکمت این وجه ها مغرور است. مطلب دیگر آن که این که فرمود براءت، باید ببینید فرق بین براءت که در آیه اول آمده و اذان من الله و رسولی را ناس که در آیه سوم آمده چیست. براءت یک قضیه خارجی است به اصطلاح، یعنی قضیه خارجیی که در فقه و اصول مصطلح است، نه معنای حقیقی قضیه خارجیی که در منطق است و اون معنای حقیقی خودش از دست داد و به صورت دیگری به اصول راه پیدا کرد. این قضیه خارجیه که مرمای ناینی و امثالشون گفتن این مجموعه چند تا قضیه شخصیه است، این را نمیگن قضیه خارجیه، نظیر قطب منفر ازگر عبد منفسه اینا، و اگر اینا اصطلاح خاص خودشون رو میگفتن قابل قبول بود، ولی اینا خواستن حرف منطقی بزنن و اصولی فکر بکنن، به این مشکل ایجاد شده که نه قضیه خارجی چیز دیگه است، به این قضیه خارجی فرموش مهمای نامنی اون آمده چیز دیگه است. و این براءت من الله قضیه خارجی به اصطلاح اصولی است که معنی حقیقی قضیه خارجی این نیست، نه قضیه خارجی تو منطق هست. این براءت ناظر به اون بخش خارجی است، اون تعهد خارجی به توافق خارجی و امضای خارجی است. این یکی. اون اذان من الله و رسوله الی الناس، این یه قضیه حقیقی است، کاری به اصولاً ناظر به خصوص اون تعهد و معاهده و امضای توافق اینا نداره، این دو. اون کلیت البته این هم شامل میشود، ولی اون یه قضیه شخصی است. بیان ذالک این است که یه تعهدی بین دولت مرکزی اسلام و سران شرک برقرار شده بود که ترک مخاصمه بود، ترک تعرض بود، تأمین بود، امنیت دادن بود، اینا هم مشرکین در امان بودن و هم مسلمان ها بعد از فتح مکه. این تعهد به توافق بین دولت مرکزی اسلام و قدرت شیخ برگزار شد. لاکن اونها از هر فرصتی سوء استفاده میکردن، یا خودشون هر جا مسلمان را میگرفتن میکشتن، یا توطئه میکردن با منافقین، یا مظاهره داشتن با کفار برون مرزی. در چنین فضایی دولت مرکزی اسلام از طرف ذات اقدس اله معزوم شد که بگوید ما با هم تعهدی نداریم. نقض عهد جایز نیست مگر در سه مورد تخصیصا و در یک مورد تخصصا. اون سه مورد تخصیصا جایز است این است که اگر چون که در هنگام بستن عهد، چون عهد یه عقدی است نظیر عقود تجاری و مانند آن که قابل فسخ است و قابل خیار، ممکن است عهد طرفین برای خود حق فسخ قائل شده باشد که بگوید ما این تعهد داریم مگر اینکه من مختار و طی این مدت در فلان شرایط مثلا نه عهد رو نه. همونطوری خرید و فروش اینطور است، اجاره اینطور است، مصالحه اینطور است، مضاربه اینطور است، این گونه از پیمانهای سیاسی و نظامی هم همینطور است. با توافق طرفین عهد بسته می شود، ممکن است عهد و طرفین معین با توافق طرفین خیار داشته باشد. در اینجا نقض عهد جایز. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هنگام بستن قرارداد و تعهد به اونا گفته باشد که ما با هم معاهده داریم مگر اینکه وحی آسمانی از طرف ذات اقدس اله بیاید که من فسخ بکنم، من مجازم که فسخ بکنم. در این صورت این نقض بجاست، نه نقض بیجا، نقض عهد نیست در حقیقت، یعنی تخصیصا روی حقی که داشت خارج. قسم دوم، مورد دوم جاییست که نشانه های نقض عهد از طرف مقابل دیده بشود. رو اماراتی را که شمل سیاسی دولت مرکزی استشمام می کند می فهمد که اونها می خواهند پیمان شکنی کنند. این همون بود که در سوره مبارکه انفال بحثش گذشت، به ما تخافن من قوم خیانتا فند الیهم علا سوا. قسم سوم جاییست که نه تنها امارات نقض عهد هست، عملا نقض عهد کردن، یعنی طرف مقابل عملا نقض عهد کرده. چون که عده‌ای از مسلمان ها را در جریان صلح حدیبیه همین سران شرک دستور دادند و اینا را کشتن. خب با پیمان عدم تعرض اونها نقض عهد بکنن، یقینا این طرف هم حق نقض عهد دارد. که این بخش را در دسته و در همین سوره مبارکه توبه معلل کرد، همون کیفی یکون المشرکین عهد عند الله و عند رسوله، برای که اینا لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمه. اینا نه ال یعنی تعهد چیزی را قبول نمی کنن، اون امضاش هم که محترم نمی شنن. این سه مورد تخصیص. مورد چهارم که تخصص است این است که عهد به پایان برسد. وقتی عهد به پایان برسد اینا اعلان براءت کنن، معنیش است که از این به بعد بین ما و شما هیچ اعتصامی، عصمتی، امانی برقرار نیست. دیگه امید این داشته باشید که ما تجدید عهد بکنیم نیست و شما در امان نیستید. ما از شما منتظر بیزاریم. نه لا به شرطی، بلکه اگر ما دستمون برسد تبارک میکنیم. این مورد چهارم به انقضا برمیگرد. در جریان براءت وقتی که بسیار از این علل و عوامل حاصل بود، ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این براءت نامه به منزله نقض عهد و نقض عهد حکومت مرکزی شماست که از طرف شما باید ابلاغ بشه. براءت من الله و رسوله الالذین آهدتم. در اینجا متبرع و من محذوف است. این اعلان انزجار و تبری از طرف خدا پیغمبر است. از کی متبری هست؟ از اون امضا کنندگانی که طرف مقابل تعهد هست. اون چرا محذوف است؟ برای اینکه وحسو ما یعلم منه جائز الالذین آهدتم من المشرکین، یعنی من طرف عهد شما، من طرف المعاهده، یعنی الله و رسوله صلی الله علیه وسلم متبرع من الذین آهدتم. این هم من الذین آهدتم است، هم الالذین آهدتم، باید به اونها ابلاغ بشه. یه نامه خصوصی است، یه نامه سیاسی خصوصی است که از طرف حکومت مرکزی به امضا کنندگان اون تعهد رسیده. این مال این میشه به امر خارجی که بازگشتش به قضیه شخصی برمیگردد. اما اون اذان من الله و رسوله کار به این مسئله به خصوص ندارد. او عامه، چه مشرکینی که طرف تعهد باشند چه مشرکینی که طرف تعهد نباشند، از این به بعد اگه کسی تابع حکومت مرکزی نباشد خدا از او بیزار است. و اذان من الله و رسوله الى الناس، نه الى الذین آهدتم. اون اولی را هم در حضور خیلی ها خوندن، ولی طرف تعهد مخاطب است. یعنی می فرماید به این که ما مردم ایها الناس بدانید اون امضایی که ما کردیم تموم شد. مثل که امام رضوان علیه وقتی حکومت مرکزی اسلام را به عهده گرفتن فرمودن که ما با اسرائیل قطع رابطه داریم، به همه هم املا کردیم. این تنها اعلام به سفارت اسرائیل نبود، به همه سران منطقه به سطح بیدون بلند اعلام کردن که ما از اون رو بیداریم، ارتباط مقطع است. این دو تا کار است، یکی رابطه خصوصی را با سفیر قبلی اسرائیل در ایران بو اعلام میکنن که ما با هم رابطه نداریم، شما باستون جمع بکنیم. یکی این که ما اصلا با کسی که با اسرائیل رابطه دارد مرتبط نیستیم، لذا جریان مصر هم برچیده شد. این دومی هیچ کاری به اولی ندارد، منطقه دومی قانون کلی و حقیقی هست که اولی را هم زیر مجموعه خود دارد. لذا طرف این قانون دومی توده مردم هم الناس هم، طرف اون براعت اما طرف امزام. پس اولی یه براعت شخصی است و قضیه مربوطه به خارج است که با گروه خاصی اعلام میکنن، به اونها میگن ما با شما خارج دیگه رابطه نداریم. دومی امر کلی است که ما اصلا با مشرکین رابطه نداریم، خواه اونایی که با ما طرف تعهد بودن، خواه اونایی که طرف تعهد نبودن. لذا یه فرق جوهری بین اون براعت و این اذان هست. براعت من الله و رسوله الى الذین آهدتم من المشرکین، اونا هم متبرع و الیهم هم متبرع و من. اما در جریان و اذان من الله و رسوله الى الناس، ناس متبرع و الیهم نه متبرع و من، لذا متبرع و من را اینجا ذکر بود. فبود بزان من الله و رسوله الى الناس یا ملعج اکبر که چی؟ کن الله بری من المشرکین و رسوله، خدا و رسول از مشرکین بیزارن. ایها الناس، پس ناس متبرع و الیهم، مشرکین متبرع و من. ولی در اون جریان براعت مشرکین هم متبرع و من هم هم متبرع و علیه و مشرکینی که طرف تعهده هم. خب مطلب دیگر این است که فرمود فسیح و فلعرض عربت اشهر، این اشهر سیاهه که چهار ماه هست، طبق برخی از نقل ها که در دهم ذیحجه این ابلاغ شده است، از دهم ذیحجه تا دهم محرم یک ماه، از دهم محرم تا دهم صفر دو ماه، از دهم صفر تا دهم ربیع الاول سه ماه، از دهم ربیع الاول تا دهم ربیع الثانی چهار ماه. پس از دهم ذیحجه تا دهم ربیع الثانی این چهار ماه رو میگن اشهر سیاه. یعنی این چهار ماه شما در امانی. این اشهر سیاه بخشش با اشهر حرم هماهنگ شده است، یعنی 20 روز ذیحجه تمام محرم و تمام صفر جز اشهر حرم است، اما ربیع الاول و 10 روز ربیع الثانی اینا دیگه جز اشهر حرم نیست. یک ادغامی بین اشهر سیاهه و اشهر حرم در اون بخش واقع شد. اتفاقا ممکن بود این حادثه در غیر اشهر حرم واقع بشه. این امر سیهو هم امر اباحه است، نه واجب و مستحب و اینا نیست. یعنی می توانید در سراسر این حجاز در کمال امنیت هر جو خواستید برید برید. فسیهو فرعال یعنی تجوز لکم السیاهه در امنیتی، این که حالا مستحب باشد، امر وجوبی باشد یا استحبابی باشد، از اون قبیل نیست. فسیهو فی الارض اربعه اشهر، اما بدانید که هر جا برید در اثر قدرت الهی رو نمیتوان عاجز کنید و ذات اقدس اله کافرین را رسوا خواهد. بعد هم در جریان یوم الحج اکبر اون براءت ممکنه در یوم الحج اکبر هم ابلاغ شده باشد، ولی اون براءت تو مکه ابلاغ شده باشد انفصال شده، در حضور سرانی که امضا کردن اگر گفته شده باشد ابلاغ شده، امر عمل شده. و اما این دومی حتما باید در ملأ عام باشد که بگن ایها الناس و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج اکبر. یوم الحج اکبر بحثش گذشت، چی بگید؟ با در اینجا محذوف است، اذان بان الله، منتها چون معلوم هست حذف اون با اب ندارد. ان الله بریء من المشرکین و رسوله، اینا منزجرند. در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه مستحضری که وجود بارک ابراهیم خلیل پدر همه مسلمان است، ملت ابیکم ابراهیم هم سماکم المسلمین من قبل، در بخش پایانی سوره مبارکه حج آمده است که شما فرزندان خلیل الرحمانی، او پدر شماست. خب اگر کسی واقعا موحد باشد ابن الخلیل است، ابن ابراهیم است. در موارد زیادی ذات اقدس اله در قرآن کریم مفاخر است ابراهیم سلام الله علیه ذکر میکنند، اما تو سوره مبارکه ممتحنه و مانند آن بعد در اون بخش ها میفرماید که شما به است ابراهیم و اصحاب است ابراهیم تأسی کنید، برای اینکه اینا از قال لقومه انا براء منکم، حج ابراهیم حج ابراهیمی این خواهد بود. خب در اون سوره است که میفرماید برای شما اسوه حسنه است درباره ابراهیم و اصحاب ابراهیم، از قال لقومه انا براء منکم، خودش هم فرمود اننی براء من تعملون. این اعلان انزجار برای آن است که یک کار رسمی انبیاست. خب اون همه افتخاراتی که وجود مبارک است ابراهیم دارن در قرآن ندارد بست ابراهیم تأسی کنی، اونا رو مشخص کردن. در قرآن فرمود به پیغمبر تأسی کنید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، رو تو سوره احزاب فرمودن. اما اونجا که فرمودن شما باید به حضرت ابراهیم و اصحاب حضرت ابراهیم تأسی کنید، از قال لقومهم انا براء منکم، این یک کار مهم نیست که دولت مرکزی باز اون رو به عهده بگیرد و از این جهت حج میشه حج ابراهیمی. خب و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. حالا شما مشرک خواه جزء مردم مکه باشید که برخی از شماها یا غالب شما طرف تعهد بودید، یا نه اصلا جزء اطراف مأمور باشید که طرف تعهد نبودید، این توبتون فهو خیر لکم که خیر تعیین نیست تفضیلی، و این تولیتون فاعلموا انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب الیم. اگرم از ایمان و توحید رو برگردوندید بدانید هیچ کاری از شما ساخته نیست که بتوانید خدا را عاجز کنید. در این گونه از موارد برای اینکه توحید محفوظ بماند دیگر سخن از پیغمبر نیست. در قرآن کریم به مراد فرمودید، اونجا سخن از ابلاغ و رسالت و پیام و رهبری و این گونه موارد است. اسم پیغمبر را کنار ذات اقدس اله میبینیم، اطیع الله و اطیع رسول بمانند اون. اما اونجا که کار را میخواد بیان کنه که کار به دستی که، اونجا که هیچ نامی از پیغمبر نیست. این که فرمود بعلم انکم غیر معجز الله، دیگه نمیفرمود غیر معجز الله و رسولی، این در آیه قبل. در این آیه هم که فرمود بین تبتون فاب خیرون لکن بین تولیتون فعل لکن انکم غیر معجز الله، دیگه نفق غیر معجز الله و رسوله. این خصوصیت توحید است که میخواد اونجا که اسم پیغمبر رو ببریم چون داره طرف ما رو به شما میرسونه، اما اونجا که ما میخوام بگیم مدیر عامل جهان هستی کی بالاخره کارگردان این جهان هستی، اونجا خداست. اگر یه وقتی گفتیم براءت من الله و رسولی که اون حرف ما رو داره میزنه، اما وقتی که ما میخوام بگیم شما نمیتوانید عاجز کنید، اون قدیر مطلق باید مطرح بشه و لاغیر. لذا در این گونه از موارد فقط نامواره که ذات اقدس اله سبحانه و تعالی است. و این تولیتون فعلمو انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب علیم، اونم که مردن گرفتار عذاب علیم، شما هم که مرد در پیش دارید گرفتار عذاب علیم هستی در قیامت. این تبشیر هم قبلا بازگو شد که یا از سنق تحکم، تحکم باهای حوض، تحکم به استهزاز، یا از سنخ معنای لغوی خودش است، چون بشارت به خبری میگویند که در بشر اثر بگذارد، خواه اثر سوء خواه اثر حسن. یه وقت آدم خبر خوب را میشنود چهرش بشراش میشود میخندد، یه وقت خبر تلخ را میشنود چهرش دژم و عبوس و درهم گرفته میشود و میگرید. هم اولی بشارت است هم دومی بشارت، چون هر در بشر اثر کرده. منتها حالا اصطلاحا خبر مسرت بخش را گفتن بشارت. مسرت هم همین است، معنی لغویش این است، اونچه که در اساریر وجه این خطوط صورت گونه اثر می‌دارد او را میگن مسرور سرور. منتها حالا الان به نشاط اختصاص پیدا کرده. خب اساریر وجه همون خطوط چهره است. اما این که فرمود الا الذين عاهدتم من المشركين، این از یک نظر ارتباط مستقیم با بحث براءت دارد و از جهتی هم بی ارتباط با بحث اذان نیست، یعنی براءت دوم. از اون جهت شخصی که براءت من الله و رسول الى الذين عاهدتم من المشركين، این مطلق است نسبت به تمام کسانی که طرف امضا و قرارداد شما هستند، اعلام براءت کنید الا الذين عاهدتم من المشركين. خب این که مستثنا اینو مستثنا منشو، چون یه مقداری فاصله شده است با اون آیه اول، اون مستثنا من را ذکر فرمود تا این قید را بازگو کنند. همود الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا یک ولم يظاهروا عليكم احدا دو. فرمود اگر کسی طرف تعهد شما بود تا کنون نقض عهد نکرد و امارات نقض عهد هم از اونا دیده نشد، خودشون نقض عهد نکرد، امارات نقض عهد هم از خودشون دیده نمیشود، دیگران را هم نه تحریک کردن نه امارات تحریک از اونا ظاهر شده، نسبت به اینا اهلتون رو امضاتون رو حفظ بکنید، پس خود اونها نه نقض عهد کردن عملا نه امارات ظهور نقض از اینا پیدا شده از علما، نسبت به دیگران نه تحریک کردن عملا نه امارات تحریک از اینها ظاهر شده از علما، هیچ کدام از این چهار کار را اینا نکردن عهدش حفظ بکنید. حفظ عهد مربوط به این قیود چهارگانه است که از این دو قید در بیاید و چون مرکب ینتفی به انتفاع عهد الاجزا، اگر یکی از این عناصر محوری چهارگانه منتفی شد، یعنی یا خودشون نقض عهد کردن یا امارات نقض عهد از خودشون ظاهر شد، یا خودشون دیگران را تحریک کردن یا امارات تحریک از این ظاهر شد، یکی از این امور چهارگانه پدید آمد میتوانید نقض عهد کنید، چون مرکب ینتفی به انتفاع یکی از شروط چهارگانه. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا بالمباشره، و امارات نقصا پیدا نشد. ولم یظاهروا علیکم احدا بتسبیح و امارات ظاهرا پیدا نشد اونگاه فاتموا الیهم عهدهم الی مدته. این کار کار خوبی است، اتمام عهد است، وفا به عهد است، این تقوای سیاسی است. ان الله یحب المتقین. این کار انجام بدید و واجب هم است البته انجام بدید. مدت را مدت گفتن که اون زمان مدید رو میگن مدت، حالا معمولا ولو یک لحظه یا یک دقیقه را میگن مدت، اما اصطلاحا مدت اون زمان ممتد رو میگفتن، زمانی که مدید نباشه، ممتد نباشه، طولانی نباشه رو مدت نمیگفتن در بار اول. فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم. حالا اگر اشهر حرم منسلخ شد وظیفه دیگری دارید. والحمدلله العالمین.